چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شرکت حسن روحانی در مراسم حج امسال در عربستان را تکذیب کرد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید ازدواج فرزند خوانده با سرپرست تنها در موارد استثنایی امکان پذیر است. و هیئتی از بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز سه‌شنبه به دمشق می‌رود. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که حسن روحانی برنامه‌ای برای شرکت در مراسم حج امسال در عربستان ندارد. او علت آن را برنامه‌های فشرده رئیس جمهوری ایران ذکر کرده است. آقای امیر عبداللهیان افزوده بدیهی است که با توجه به فضای مثبت موجود در روابط دو کشور، دیدار و رایزنی‌های مقام‌های ارشد دو طرف در فرصت مناسب انجام خواهد شد. خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از یک منبع دیپلماتیک عربستان سعودی گزارش داده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان را برای سفر به این کشور در نیمه ماه جاری و دیدار با او و شرکت در مراسم حج پذیرفته است. مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس جمهوری ایران از برگزاری اولین جلسه مشترک دولت آقای روحانی با مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه خبر داد. آقای انصاری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت هدف از برگزاری این جلسه را تعامل و هماهنگی بیشتر بین قوای مجریه و مقننه عنوان کرده است. آقای انصاری همچنین گفته است که در این جلسه رئیس جمهوری گزارشی از سفر خود به نیویورک و دستاوردهای این سفر را به نمایندگان ارائه خواهد کرد. جلسه مشترک دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از سوریه. قرار است تیم بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز سه‌شنبه برای آغاز روند شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه وارد دمشق شوند. همکنون همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تلفنی ماست. ایلیا بهت سلام میکنم اگر که صدای منو میشنوید.
سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، همونطور که در خبر هم داشتیم قرار بوده که امروز سه‌شنبه هیئتی از بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی به دمشق برند. از این سفر چه خبرهایی در دست هست و دقیقا مأموریت این سفر چیه؟
یک تیم بازرسی سازمان ملل، تیم بازرسی اسلحه شیمیایی در سوریه بود در روزهای گذشته برای تحقیق در مورد بکارگیری اسلحه شیمیایی. 14 موردی که گفته بودن گزارشش منتشر شده. این تیم دیروز سوریه رو ترک کرد به مقصد لبنان و یک تیم جدید متشکل از 20 نفر از بازرسان سازمان منع استفاده از اسلحه شیمیایی به لبنان رسید. این تیم امروز گفته میشه که میخواد بره به سوریه و در دمشق مستقر بشه و عملیات بازرسی از مخزن‌های اسلحه شیمیایی سوریه رو شروع کنه و همچنین روند نابودی اونها رو. آیا اینکه به این تیم گروه دیگه ای اضافه میشن، چون گفته میشه که این تیم کامل نشده و قرار هست افراد دیگه هم بهش اضافه بشه، هنوز مشخص نیست و روند نابودی اسلحه شیمیایی سوریه به چه نحو خواهد بود هم هنوز دربارش صحبتی نشده. گویا اول عملیاتشون با روند شناسایی شروع میشه، روند شناسایی تمام مخازن اسلحه شیمیایی و انبارهایی که وجود داره در سوریه و همچنین کارخانه های تولید این اسلحه.
از طرف دیگه ایلیا، صحبت هایی در میون بود و اتفاقاتی افتاد در خصوص مخالفان دولت اسد. گروهی از این مخالفان در بینشون اختلاف افتاد و الان یک انشعابی بین مخالفان بشار اسد اتفاق افتاده. این انشعاب دلیلش چی بوده و دقیقا بین چه گروهی رخ داده؟
ما انشعاب در داخل سوریه بوده و اختلاف در اپوزیسیون خارج. اونها که در داخل سوریه انشعاب کردن تعدادی از گروه های مسلح بودن، گروه هایی که اسلامگرا بودن و هستن. البته در سوریه گروه هایی هستن که مبارزه میکردن با نظام بشار اسد اینها تعدادشون اعلام کردن که تحت رهبری اپوزیسیون خارج از کشور حاضر نیستن فعالیت کنن و خواستار رهبری هستن اسلامی و که قوانین اسلامی رو پیاده میکنه. البته القاعده، گروه های مرتبط با القاعده در این انشعاب مؤثر بودن. ارتش آزاد که هنوز سر جاش هست با اینکه گروه های ازش جدا شدن. مثلا این هست که اینهایی که انشعاب پیدا کردن، انشعاب کردن، از توان نظامی خوبی برخوردار هستن نسبت به بقیه گروه های اپوزیسیون. اما در اپوزیسیون سیاسی اختلاف وجود داره بر سر کنفرانس بین المللی صلح سوریه، اینکه شرکت کنن یا نکنن و اگر شرکت کنن شرایط شرکت چه میخواد باشه.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. سپاسگزارم ایلیا که همراه ما بودی. در ساعت‌های بعدی اگر که تحولات تازه‌ای در زمینه رویدادهای مرتبط با سوریه اتفاق بیفته قطعاً به سراغ ایلیا میریم و از آخرین خبرها جویا میشیم. اما در همین ارتباط، در حالی که حکومت سوریه پذیرا شده سلاح‌های شیمیایی خودش رو نیست و نابود کنه، وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به پرسش حزب چپ‌های این کشور اعلام کرده شرکت‌های آلمانی تا 2 سال و اندی پیش به مدت 13 سال حدود 360 تن مواد شیمیایی به سوریه فروختند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تایید فروش این مواد به سوریه در این حال گفته شواهدی در دست نیست که نشون بده مواد شیمیایی فروخته شده به سوریه در امور نظامی مورد استفاده قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان همکار ما از آلمان ارسال کرده.
2 هفته پیش در آستانه انتخابات مجلس آلمان، وزارت اقتصاد این کشور در پاسخ به پرسش و درخواست حزب چپ‌های آلمان اعلام کرد در سالهای 2002، 2003، 2005 و 2006 میلادی در مجموع 134 تن مواد شیمیایی از آلمان به سوریه تحویل شده. حال همین وزارت در لیست بلند بالاتری که شامگاه دوشنبه این هفته در برلین منتشر کرده به صدور بیشتر انواع و اقسام مواد شیمیایی به سوریه اشاره کرده. بر پایه این فهرست جدید که در سایت خبری مجله شپیگل بازتاب یافته، شرکت‌های آلمانی از 13 سال گذشته تا اردیبهشت ماه 2 سال پیش که ناآرامی‌ها در سوریه آغاز شد، در مجموع حدود 360 تن مواد شیمیایی با مصرف دوگانه راهی آن کشور کردند. وزارت اقتصاد آلمان در این میان اما تأکید کرده شک و تردیدی وجود ندارد که این مواد شیمیایی در امور غیر نظامی استفاده شده. پیش از این هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون کشورش پذیرفت که مقادیری مواد شیمیایی در سالها پیش به سوریه صادر شده، همزمان اما یادآور شد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این مواد در تولید سلاح‌های شیمیایی و یا گازهای سمی به کار رفته. با این حال در این لیست تازه وزارت اقتصاد آلمان بر گونه ای از مواد شیمیایی که امکان دارد در سوریه مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد دست گذاشته. ترکیباتی با ناتریوم سیانید که پیش از نارامی ها در سوریه به میزان 4000 کیلو از آلمان به آن کشور صادر شده، از جمله موادی است که میتوان از آن در ساخت سلاح‌های شیمیایی نیز استفاده کرد. از سوی دیگر اداره کل اقتصاد و نظارت بر صادرات کالا در آلمان هم که مجوز صدور مواد شیمیایی را در دست دارد، میگوید مواد شیمیایی صادر شده به سوریه در تولید لوازم آرایش، خمیردندان و سالمسازی آب آشامیدنی به کار رفته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهایی از ایران. وزیر دادگستری ایران در واکنش به انتقادها به ماده 27 لایحه حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست گفته است که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست تنها در موارد استثنایی با اجازه دادگاه امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مصطفی پور محمدی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک توضیح داده است که اساس فرزندخواندگی عدم ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است و روح قانون نیز همین را میگوید. او افزوده است که باید اصلاحاتی در ماده 27 انجام شود تا این موضوع روشن شود و ضمن باقی ماندن احکام شرع مسئله ساز نشود. در پی رد لایحه بودجه در مجلس سنای آمریکا، بخش‌هایی از دولت این کشور به دستور رئیس جمهوری آمریکا از بامداد سه‌شنبه تعطیل شد. در همین ارتباط گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
آنطور که خبرگزاری‌ها می‌نویسند، حدود 800 هزار نفر از بیش از 2 میلیون کارمند مستقیم دولت آمریکا که در بخش‌های خدمات عمومی کار می‌کنند، از روز سه‌شنبه به اجبار دست از کار می‌کشند. البته آنطور که اعلام شده، این 800 هزار نفر روز سه‌شنبه به مدت 4 ساعت به دفاتر کار خود خواهند رفت تا مقدمات این تعطیلی نامحدود را فراهم آورند. کارمندانی که در بخش‌هایی که غیر ضروری و غیر حیاتی خوانده شده مشغول به فعالیت بودند. با تعطیلی بخشی از دولت آمریکا، به طور مثال پارک‌ها و اماکن عمومی و گردشگری تعطیل می‌شوند، اما بخش‌هایی چون پست، ترافیک هوایی و مرزبانی به کار خود ادامه می‌دهند. باراک اوباما در پیامی ویدیویی پس از آغاز سال جدید مالی در آمریکا همچنین اعلام کرد که اگرچه ارتش آمریکا و پنتاگون در طول سال اخیر با قطع بودجه به میزان زیادی روبرو بوده، اما سربازان آمریکایی که در حال خدمت در کشورهای مختلف هستند به انجام وظیفه خود ادامه خواهند داد و حقوق دریافت می‌کنند. اما این تعطیلی اجباری نتیجه چه رخ دادی است؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 سال پیش قانونی را به نام اوباما کر امضا کرد. طرح بیمه درمانی همگانی که بر اساس آن 48 میلیون شهروند آمریکایی که همینک بیمه درمانی ندارند، باید برای بستن قرارداد به شرکت‌های بیمه درمانی رجوع کنند. تصویب این قانون بزرگترین موفقیت اوباما در عرصه سیاست داخلی آمریکا قلمداد می‌شود و در این حال این قانون تبدیل به نزاع اصلی دولت دموکرات آمریکا با قانونگذاران جمهوری خواه آن کشور شده است. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می‌گویند اوباما باید درباره قانون بیمه مذاکره کند، اما کاخ سفید اصرار دارد که این قانون تصویب شده و راهی برای متوقف کردن آن وجود ندارد. از همین رو بودجه پیشنهادی مجلس نمایندگان از سوی سناتورهای دموکرات که هم رأی با باراک اوباما در زمینه قانون بیمه هستند رد شده است. سناتور دموکرات هری رید روز سه‌شنبه در صحن مجلس سنا درباره نزاع در جریان و تعطیلی دولت گفت:
این شرم‌آور است که کسانی که انتخاب شدند تا نمایندگان یک کشور باشند، نماینده تی پارتی و آنارشیست ها هستند و سایر اکثریت جمهوری خواه هم دنبال روی آنها شدند.
اما این تعطیلی بخشی از دولت آمریکا در حالی انجام شده که قانون جنجال برانگیز اوباماکر از روز سه‌شنبه اجرایی می شود. آنطور که خبرگزاری ها نوشتند، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با گروهی از آمریکایی هایی که برای ثبت نام به منظور دریافت بیمه اقدام می کنند دیدار خواهد کرد و در واکنش به اختلاف نظر قانونگذاران آمریکایی با دولت آن کشور، وزیر دفاع آمریکا چاک هگل که وزارت تحت نظارتش مدتی است که با مشکلات عمده روبرو شده، روز سه‌شنبه هشدار داد که چنین مشکلاتی در آمریکا ابری سیاه از نبود اطمینان را به وجود می‌آورد که به گفته چاک هگل در متحدان نزدیک آمریکا تأثیری منفی خواهد داشت. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از اولین واکنش‌ها از سوی مقام‌های خارجی درباره تعطیلی بخشی از دولت آمریکا از سوی نخست وزیر بریتانیا ابراز شده که گفته است این تعطیلی میتواند اقتصاد شکننده دنیا را تحت شعاع قرار دهد. حال باید دید رخ دادی که پس از 2 دهه دولت آمریکا را هدف قرار داده چند روز به طول می انجامد. آخرین باری که دولت در سال 1995 میلادی تعطیل شد، برای دستیابی به توافق 21 روز زمان لازم بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. یک بار برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستن پیام‌های خودشون رو با ما در میون بگذارن در خصوص مکالمه تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، میگم که شما میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید.